بسم الله الرحمن الرحیم. خدا شناسی امامیه، امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی، شرح اسرار حدود 1000 اسمای الهی در قرآن کریم، جلد سوم، مؤلف استاد علی اکبر خانجانی، فصل 56، حضرت انس، آشنایی، نس، ناس، انیس، مونس، انسان. صفحه 458. یا انیس و یا مونس و یا انسان. انسان از مصدر انس است، به معنای دیدن و دیده شدن و یافتن و مأنوس گشتن و نیز فراموش کردن و به نسیان سپردن، که همه این کاربردها نیز در قرآن کریم آمده است. با توجه به همه این مفاهیم چندگانه مصدر انس و نس، میتوان همه ویژگی های بنیادین موجودی به نام انسان را درک نمود. 2. در قرآن کریم انس در نقطه مقابل جن قرار دارد، درست به همین دلیل دیده شدن و عیان بودن است، برخلاف جن که نامرئی است. و می دانیم که طبق قول قرآن انسان هم از شجره ای جنی آفریده شده است و سپس به کالبد خاک آمده است و مرئی گشته است، که همه ویژگی هایش از همین بابت است. از انس گرفتن با هر چیزی و ابتلای به آن چیز و دچار نسیان شدن در آن چیز. پس انس گرفتن و نسیانی شدن دو ویژگی مثبت و منفی موجودی به نام انس است، که انس گرفتنش خیر وجود اوست و نسیانی شدنش به دلیل این انس گرفتن هم منشأ زلالت و گمشدگی اوست، که به آسانی به تسخیر در می آید به واسطه همان اجداد جنیش که در خلقت از انسان عقب‌ترند، پس بسیار مشتاقند که در کالبد خاکی انسان اقامت گزینند، و این همان معنای شیطان زدگی انسان است، زیرا شیطان هم از شجره جن است. پس اجنه و شیاطین و انسان از یک شجره آفرینش هستند، و لذا خداوند در کتابش مکررن انسان را از تنها دشمنش یعنی شیطان برحذر داشته است و نیز از دوستی با اجنه منع کرده است. 3. به راستی که انسان شر و خیر را به یک سان طلب می کند، به راستی که عجول است. سوره اسراء. که این حرص و هوسش به هر چیزی، اعم از خیر و شر، برخواسته از طبیعت انس گرفتنش با هر چیزی است. ولی در عوض خداوند به انسان شنوایی و بینایی و عقل و هوش عنایت کرده است، که بسیار اندک از آن استفاده می کنند. انسان را چشم و گوش و دل داریم که فقط اندکی شکر می کنند، که این ناشکری به این معناست که از آن بهره نمی برند تا شاکر باشند و قدرش را بدانند و به دام جن نیفتند و با اجنه و شیاطین مأنوس نگردند. انسان را از نطفه مخلوطی آفریدیم تا او را بیازماییم، پس برای شنوایی و بینایی قرار دادیم و به راه راست هدایتش کردیم، که یا شاکر است و یا کافر. سوره دهر. 4. آیا دانید که بر انسان دورانی در دهر گذشت که هیچ به یاد نمی آورد؟ سوره دهر. که این همان عرصه جاهلیت و گمشدگی انسان در اشیاء و اجنه است، تا اینکه به نور حقی به خدایت و از اسارت اشیاء و اجنه بیرون رود. 5. همانطور که در کل جریان شرح اسماء الله از معرفت نفس به معرفت رب رسیده ایم، و در اسم انسان نیز این مسئله صد چندان است، چرا که اسم انسان مهد همه اسماء الله است و فقط انسان به دلیل قدرت انسگیریش میتواند با این اسماء و صفات الهی انسگیرد و این اسماء را در خود نگاه دارد، به شرط آن که بتواند خودش را به نسیان آن نسپارد و به تصرف در نیاید. 6. پس دانستیم که اصل انسانیت انسان، یعنی قدرت انسگیریش با جهان هستی، منشأ کل خیر و شر و هدایت و زلالتش می باشد. همانطور که انس گرفتن و نسیانی شدن از یک مصدر لغت است. 7. بدان که اصل انس انسان با عالم وجود همان خداوند است که اصل وجود است و این انس عدم است با وجود. ولی چگونه آنچه که نیست میتواند با آنچه که هست انس گیرد که غایت انس گرفتن یکی شدن است؟ پس معلوم است که اصل این انس و انس گیرنده خود خداوند است که با عدم انس گرفته و با او یکی شده است. ان الله کان علی کل شیء، که کمال این انس و یگانگی با انسان است که انس و یگانگی به ذات است و لذا می فرماید ناس را از فطرت خودم فطرت بخشیدم. سوره روم. همانطور که ناس هم از انس و نس است. پس انسان که به معنای اسم فعل انس است جز خدا نیست، ولذا انسان نیز از اسماء الله است و بلکه از اسماء ذات است که منشأ آفرینش است، زیرا کل آفرینش پروردگار حاصل درجات انس او با عدم است که در غایت این انس انسانیت حق در وجود موجودی به نام انسان رخ نموده است که خود انسان هم کانون اشد انس با جهان و جهانیان است. از طریق این انس است که کل جهان هستی را به تسخیر خیش می آورد، به شرط آنکه خودش دچار نسیان نشود و به تسخیر جهان در نیاید و گم نگردد. 8. پس درک می کنیم که همه خصائل و خلق و خوی ناحق بشری مثل ظلم، کفر، ضعف، شتاب، حرص، شهوت و بخلش حاصل نسیان و از دست رفتگیش در دیگران است و این است که هیچ شفا و راه نجاتی جز ذکر ندارد که همان عرفان نفس است تا از قلم رو به تسخیر شدگی به خدایت و به خانه وجودش رجعت کند و از همه مهمتر وجود خودش را از تسخیر شیطان برهاند. زیرا وقتی که در انسش با غیر از خانه وجود می رود، اجنه و شیاطینی در انتظار تسخیر این خانه هستند که مقدسترین و قدرتمندترین مکان در جهان است، زیرا محل استقرار اسماء الله است. و اجنه و شیاطین با احاطه و تسخیر این قلمرو نور اسمای الهی را به خدمت گرفته و صاحبش را به بازی می گیرند و مرید خود می سازند به واسطه رؤیاهایی که به قدرت این اسما در ذهن انسان تسخیر شده به نمایش می آورند و انسان را به جستجوی این رؤیاها به دوزخ می برند. 9. و این است که علی علیه السلام در دعای جوشن کبیرش خداوند را انیس و مونس خطاب می کند، یعنی کسی که هم انس گیرنده است هم مأنوس شونده، یعنی فاعل و مفعول این انس خود اوست. پس ظهور جمال این انس نیز هموست، یعنی انسان. برزا صورت انسان را جامع اسماء الله و علم الهی خوانده اند که این به معنای انیس و مونس شدن خدا در خاک بشر است و این انسانیت خداست و خداییت انسان. 10. پس سؤال این است که انسان چه باید کند که در جریان انسش با عالم و آدمیان به تسخیر در نیاید و خود را از یاد نبرد و گم نشود و خانه وجودش لانه شیاطین نگردد. 11. میدانیم که همه انبیای الهی و کتابهای آسمانی جز برای ذکر نیامدند و بزرگترین ویژگی قرآن مذکر بودنش می باشد، یعنی قدرت به یادآورندگی. که اینک دوران ذکرهای نزولی و آسمانی به سر آمده است و عصر ذکر علوی و عرفانی است، یعنی به یاد آوردن از درون. سوگند به رسولان عرفانی که از پی هم می آیند که چون برق می روند و ذکر را پیاپی نشر می دهند و علم فرقان را احیا می کنند و ذکر را در قلوب می کارند و آنچه که بعد داده شده بودید واقعیت یافته است، آنگاه که ستارگان فرو ریزند و آسمان شکافته گردد و در آن روز وای بر تکذیب کنندگان. سوره مرسلات، که همه اینها علائم آخر الزمان یعنی امروز است که عرصه ظهور عارفان و ذکر علوی می باشد و ریزش شهاب سنگ ها و جنبش ستارگان و شکافته شدن جو زمین، و این آخرین مهلت به یاد آوردن و نجات از گمشدگی و نابودگی است تا انسان همان شود که باید باشد، یعنی مظهر اسماء الله و ظهور حق. 12. و شما را از دو جفت نر و ماده قرار دادیم تا شاید به یاد آورید. قرآن. پس زن و شوهر بزرگترین و قدرتمندترین آیینه ذکر یکدیگرند. پس جاهل است آنکه هرچه که در طرف مقابلش می‌بیند را از خود نداند. و این است که بیشترین تذکر و آیات مربوط به عدل و قسط در رابطه زن و شوهر آمده است، ولذا در این رابطه هر کسی یا به خود می آید و در مقعد صدق و عدل وجودش مستقر می شود و یا به اشد ستم و تجاوز و فسق دوچار می گردد و ثابت می شود. از این رابطه است که هر کسی امامش را می‌یابد که یا ابلیس است و یا از علیین، که یا انسان می‌شود و یا شیطان. 13. آیا انسان پنداشته که آرزوهای خیشتن است؟ هرگز، انسان جز سعی خیش نیست. سوره نجم. سعی در مبتلا و مسخ نشدن به واسطه مأنوسات و تعلقات و یافته های خیشتن و رهایی از تسخیر شدگی در جهان برون، زیرا همه امیال و آرزوهای آدمی در جهان برون همان اراده به تملک و تسخیر فیزیکی جهان و آدمیان است و اتفاقا در جریان چنین تلاشی است که خود به تسخیر در می آید و فنا می گردد در اشد نسیان و از خود بیگانگی، ولی بدون یاری یک انسان انیس و مونس نمی توان به انس با خود رسید. 14. این است که هدایت و ضلالت آدمی تماما از خیش است، به سوی خیش و یا به سوی غیر. جزی نیست هر که هدایت یافت به سوی خودش هدایت شده است و هر که گمراه شد از خودش گم شده است. سوره اسراء. پس تماماً داستان به خود آمدن است و یا از خود رفتن، یعنی نسیان. انس گرفتن با ذات الهی خیش و یا فرار از خیش و انس و ابتلای به غیر خیش، که اولی انسان شدن است و دومی جن و شیطان شدن. چون کسی که خانه وجود را ترک نمود به تصرف اجنه در می آید، ولی طبق کلام الهی اکثر الناس در جهان پیرامون و در همدیگر گم می شوند و لذا خداوند مؤمنان را از پیروی ناس شدیداً منع کرده است و این پیروی را موجب ابتلای به ظلم خوانده است، زیرا مردمان توهمات خود را پیروی می کنند، توهماتی که ناشی از گم شدگی در تاریکی است. به همین دلیل ایمان و هدایت در نقطه مقابل مردم پرستی قرار گرفته است. پس دموکراسی هم از منظر قرآنی راه ضلالت است و دموکراسی دینی ضلالتی مضاعف است، زیرا این گمشدگی در شریعت است. زیرا شریعت اکثر الناس نیز متکی بر وهمشان است، زیرا اکثر مردمان مشرکند، زیرا خدای خیالی که هوای نفسشان است را می پرستند و بدین گونه شریعت را هم مسخ می کنند و خود در آن گم می شوند. ناس فقط در ظهور جهانی امام است که از این مسخ تاریخی نجات می‌یابد، که البته در این بعثت جهانی بیشترشان پیشاپیش هلاک می‌شوند طبق روایات اسلامی. 15. پس ناس هم مصدری ازدادی و دیالکتیکی است که در آن واحد به معنای انس و نسیان است، اونس با خیش و یا نسیان خیشتن، ال ولا. ولی کسی که در اونس با خیشتن کامل شد با جهان بیرون هم اونس میگیرد، در غیر این صورت در جهان برون گم میشود که هم خود و هم جهانش را به فراموشی میسپارد. فصل 57، حضرت رشد، بالندگی، رشید، راشد، مرشد، ارشد و راشدین، اعرف و راشدین، اعلا و راشدین، انور و راشدین، اعلم و راشدین، اخلص و راشدین، ارشد و صابرین. یا راشد، یا رشید. 1. آفرینش الهی قلم رو به رشد اوست و او در آفرینش خیش است که رشید است و رشد یافتگی و کمالش جز در آفرینش عالم و آدم قابل درک نیست. منتها او خود مرشد خیش است و منظورش از رشدش ظهور و عرفات لامتناهی است، همانطور که آفرینندگی او بی پایان است و هر آن در شأنی دیگر است. پس او بلا وقفه در حال رشد است و خلقش نیز با او رشد می‌یابد. پس رشد او در هر آفرینش جدیدی به عرصه ظهور می‌رسد و فهم می‌گردد و این رشد ذات در قلمرو صفات و تجلیات اسمای اوست. او ذاتاً رشید و راشد و مرشد است. 2. پس انسان نیز به میزانی که با اوست به همراه او در هر خلقتی دیگر باره و در مقامی برتر آفریده می شود و این است رشد الهی. 3. و گفت موسی به خضر که آیا اگر تو را پیروی کنم به من علم رشد را می آموزی؟ و خضر گفت ولی نمی توانی با من صبر کردن. سوره کهف. از این آیه در میابین که حتی پیامبر مرسل و صاحب آن همه معجزات عجیب هم فاقد علم رشد بوده است، چرا که ارتباطش با خداوند هنوز باطنی و از راه فطرتش نبود. پس رشد یک واقعه باطنی و حاصل معیت با خداست، معیتی عارفانه و عالمانه و حکیمانه. 4. بدانید که رسول خدا در شماست و اینان هستند صاحبان رشد و این فضل و نعمتی از خداست که اوست حکیم و علیم. سوره حجرات. که این آیه بیان دیگری از آیه دیگری است که قبلا در باره اش سخن گفته ایم. محمد رسول خداست و آنهایی که با اویند. سوره فتح. که این معیت محمدی رشدی دگر و برتر است که کاملترین درجه رشد است، زیرا محمد مظهر رحمت مطلقی خداوند و حبیب الله است، پس نزدیکترین حد به خداوند است. و اما آنان که در دل خود با او هستند صاحبان رشدند، یعنی همواره با شؤونات الهی منطبق هستند، یعنی دائما در حال خلق جدید می باشند و این مصداق خیر و راشدین است. همانطور که به مؤمنین پیرو و آیین ابراهیم حنیف می فرماید که رسول شهید در شماست، این مصداق رسول الله فیکم است. 5. پس درک می کنیم که در فرهنگ قرآنی مفهوم رشد هیچ شباهتی به آنچه که در فرهنگ بشری است ندارد. و رشد نوری از شأن الهی در انسان است به میزانی که انسان با خدایش همسو و هم اراده است. مگو که فردا چنین خواهم کرد، بگو اگر خدا بخواهد، و بگو شاید که پروردگارم مرا هدایت کند تا شاید رشد را دریابم. سوره کهف. از این آیات به وضوح در می‌یابیم که گفتن انشاءالله نخستین گام جهت تسلیم اراده او شدن است و با او زیستن. همانطور که خضر علیه السلام نیز موسی را به همین انشاءالله دعوت می‌کند تا شاید علم رشد را بیابد. پس رشد علم معیت الهی و فنا شدن در مشیت اوست در هر امری که موسی با آن عظمت نتوانست در محضر خضر که مظهر اراده خدا بود بی چون و چرا تسلیم باشد. 6. چون درباره من از تو می پرسند، بگو که بسیار نزدیکم و هر دعایی را اجابت می کنم اگر مرا اجابت کنند و ایمان آورند تا شاید رشد یابند. سوره بقره. در این آیه راه و رسم یافتن نور رشد را خاطر نشان می کند که خدا به انسان بسیار نزدیک است، یعنی در معیت انسان است، و انسانی که او را اجابت می کند معیتش را درک می کند و رشد یعنی یافتن هوبر رشید. ولی برای مؤمنان آخر الزمان یافتن نور رشد الهی بسیار آسان‌تر است به رحمت محمدی، زیرا خدا شهید در محمد است و محمد شهید در علیین و علیین شهید در شیعیان مؤمن، و این سلسله مراتب صلات نیز هست. 7. پس نقدترین نور رشد الهی نهفته در صلات محمدی است، صلاتی که بر جمال حی است تا جمال محمد و لقاء الله. و قدر این رحمت را وقتی در میابیم که مشکل حضرت موسی را با خضر درک میکنیم. 8. و بدان که ابراهیم خلیل نخستین کسی بود که به مقام رشد و صلات رسید و از راشدین و مسلین شد به قدرت براندازی ظلمت دهر و نجاد از خیشتن، زیرا خداوند بارها در کتابش متذکر شده است که در همه حال با ماست و این ما این که با او نیستیم، زیرا اسیر ظلمت شجره و تاریخ هستیم و در دهر به نسیان سپرده شده ایم. و این است که رشد و صلات محمدی هم از راه و رسم ابراهیمی می گذرد. و اما ابراهیم را قبل از رشدش به او دادیم. قرآن. 9. پس بدان که خیر الراشدین یعنی بهترین رشد یافتگان و صاحبان نور رشد انسانهای محمدی هستند، یعنی علیین که رسول الله در آنهاست. پس هر کجا که اینها را یافتید همچون موسی چون و چرا نکنید و خالصان اطاعت نمایید تا رشد یابید، یعنی همه شیعیان حقیقی که در باطن با رسول الله محشورند انسانهای خضروی هستند. 10. پس می‌بینیم که خداوند شرط رشد یافتن را اجابت بنده نسبت به پروردگارش قرار داده است، ولی متاسفانه هرگاه که خداوند به بنده ای روی می‌کند اکثرا روی برمی‌گردانند. چون به انسان روی کنیم روی برگرداند و دور شود. سوره اسراء. یعنی اکثر انسانها خداوند را اجابت نمی کنند تا لایق رشدش شوند و رشید گردند، چرا که اراده خود را بر انشاءالله ترجیح می دهند. زیرا خداوند انسان را از ظلمات گذشته و آینده پاک می کند و به قلمرو به اسایه حضور خود می خواند که شأن رشد اوست، در حالی که صراط المستقیم رشد جزی نیست که نخواهید الا این که خدا خواهد که این است صراط المستقیم. هرچند که آدمی در هر صورت نمیتواند از اراده خدا عدول کند، ولی به جبر و کفر و فحش. پس به راستی که انسان جاهل است. 11. نظریه رشد در روانشناسی جدید بر دو رکن وراثت و آموزش قرار دارد، ولی طبق آخرین نظریات علوم تربیتی قدرت وراثت چنان است که هر نوع تعلیم و تربیتی را هم نهایتاً به خدمت خود می‌گیرد. پس آنچه که نهایتاً همواره در بشر رشد می‌کند، غلظت ظلمات دهر و نژاد پرستی است که به سوی خود پرستی فزاینده پایین تنه‌ای سرازیر می‌شود و بشر را در درک اسفل هلاک می‌کند. 12. ولی راه و رسم رشد الهی در قرآن کریم نژاد براندازی و اطاعت بیچون و چرا از صاحبان رشد است که الیهین هستند. پس رشد در نقطه مقابل تاریخیگری و امیال نژادی قرار دارد که نبرد من الهی با من بشری است، زیرا اگر بشر نژاد را از دل و جانش براندازد، دیگر هیچ منی نمی ماند و آماده که دریافت من الهی و نور رشد است، چون تمام منیت های هر بشری به لحاظ امیال و غرایز و عادات و آرزوها و باورها و خلق و خوی آبشخوری جز نژادش ندارد. 13. پس رشدی جز الحاق به اونیست که راشد و رشید و مرشد هموست و او با ماست. پس صراط المستقیم رسیدن به رشد عرفان نفس است. ان الله معنا، به راستی که خدا معناست، معنایی که با ماست. 14. و اما خداوند راه رشد دیگری را از مجرای بشریت نیز پیش روی ما نهاده است، نیست هیچ اجباری در دین، و بدین گونه مرز بین رشد و تباهی آشکار شد. پس آن که از طاغوت روی گرداند و به خدا ایمان آورد، به دستاویز مطمئنی چنگ زده که هیچ انقطاعی در آن نیست و خدا شنوا و علیم است. سوره بقره. در حقیقت دین که به معنای راه زندگی است یا تحت ولایت طاغوت های زمانه است که حکومت های جبارند که هر نوع اراده و انتخاب و اختیار را از پیروان خود می ستایند، که این راه تباهی است و راه دیگر زندگی همان ولایت الهی را پذیرفتن است و از غیر خدا روی برتافتن است. بلذا متعاقب آیه مذکور می فرماید خداوند ولی مؤمنان که آنها را از تاریکی به روشنایی می برد و حکومت های جبار نیز اولیای کافران هستند که ایشان را از روشنایی به تاریکی می کشانند و اینان اصحاب دوزخند و در آن همواره می مانند، که در اینجا سخن از زندگی تحت شعاع زمان است که زمان هم تحت رهبری طاغوت هاست و یا زندگی تحت ولایت امام زمان که مؤمنان را از اسارت زمان خارج می کند و این همان خروج از تاریکی به سوی نور است و این مقدمی رشد است، چرا که تا از اسارت زمان بیرون نروی امام زمانت را در نمی‌یابی که از علیین دوران است و از جمله صاحبان رشد که با محمد هستند و محمد در آنهاست. 15. پس به این ترتیب مرشد معنوی انسانی است که در باطن با یکی از امامان معصوم محشور است، و کاملترین مرشد هم امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف است که خود مظهر کمال محمد مصطفی در ظهور جهانی می باشد. زیرا همه انسان‌های محمدی در تاریخ همان علیین هستند که ظهور باطن رسول الله می باشند به درجات تجلی. همانطور که علی علیه السلام ظهور باطن محمد صلی الله بود و این سلسله مراتب رشد و رشید و مرشد بودن است طبق نص صریح قرآن کریم. فصل 58 حضرت هدایت رهنمود هادی مهدی هاد اهدی الهادین انور الهادین ارشد الهادین ارحم الهادین. یا هادی، یک، بخوان کتاب وجودت را که خود برای خواندنش کفایت می‌کنی و آن که هدایت یافت جزی نیست که به سوی خودش هدایت یافته است و آن که گمراه شد از خودش گم شده است. سوره اسراء. و خداست هر که را خواهد هدایت یا گمراه می کند، که این آیه هم از ترجیع بندهای مکرر قرآن است که در قیاس با این دو دست آیات مذکور در می یابیم که آدمی هدایت یا زلالت را انتخاب می کند. خداوند بر حسب این انتخاب وی را به همان سویی که می‌خواهد راهنمایی می‌کند و لذا مسئولیت این انتخاب با انسان است. 2. آیا آدمی طمع دارد بر بهشت نعمت‌هایم وارد شود؟ هرگز چنین نیست، زیرا ما انسان را از علمش آفریدیم. سوره معارج. این همان علمی است که آدمی با اتکا بر آن هدایت یا زلالت را انتخاب می کند و سپس خداوند وی را بر یکی از این دو راه در لحظه لحظه زندگی می آفریند، آن هم با هوش و حواس و اعمال خود انسان. همانطور که می فرماید انسان و اعمالش را آفریدیم. پس کل این آفرینش آدمی بر اساس انتخابی است که خود انسان با اتکا به علمش نموده و خدا همو را با این انتخاب و علمی که در مسیر زندگی حاصل می کند می آفریند. 3. پس اگر کسی می خواهد آفرینش بهشتی داشته باشد، بایستی بر بهشت علم داشته باشد. و می دانیم که در منطق قرآنی علم بر دو نوع است، علم هدایت بخش و علم بقی که گمراه کننده است و اصولا علم کافران خواه ناخواه بقی است، یعنی علمی که از روی بخل و به قصد سلطه و دنیا پرستی کسب شده است که همان علوم حاکم بر جهان مدرن است که در مدارس و دانشگاه ها تعلیم می شود، زیرا همه به نیت دنیا و دنیا پرستی و رسیدن به سلطه و برتری جویی دنیوی به دانشگاه و مدرسه می روند و لذا از دانشگاه ها و مدارس مدرن جز کفر و دین ستیزی حاصل نشده است. پس اصلاً آن که این نوع علم را برای تحصیل برمی گزیند طبعاً به واسطه همین علم هم آفریده می شود که این آفرینشی دوزخی است و ناری. 4. پس دو نوع انتخاب داریم. آنان که دنیا را بر آخرت ترجیح می دهند از آخرت بهره ای ندارند و در دنیا به اندازه تلاششان برخوردار می شوند. ولی آنان که آخرت را در اولویت قرار می دهند در آخرت سعادتمندند و در دنیا هم آنها را بی نیاز می کنیم. قرآن. و این دو نوع انتخاب بر مبنای دو نوع علم است، علم و انتخابی که بقی است و علم و انتخابی که هادی است. 5. پس دو نوع دین هم داریم. دینی که در آن آخرت و معنویت و عبادات در خدمت دنیاست و دینی که دنیا برای آخرت است. خداوند در کتابش دین اول را کفر نامیده است، پس این انتخاب بین کفر و ایمان است. 6. مسئله این است که خداوند چگونه کسی را که بین دنیا و آخرت اولویت قائل شده است، یکی را هدایت و دیگری را گمراه می کند. 7. در آیات کثیری به این سوال پاسخ داده است که خداوند هر که را بخواهد هدایت کند بر او منت می نهد، یعنی اراده خود را در او می نهد و یا رسول، امام و شاهدی به سویش می فرستد، که البته این نوع اهل هدایت همان اهل تقوا هستند که در تقوایشان صبور ماندند و استقامت کردند تا اینکه خداوند بر آنان منت نهاد و از نزد خود کسی را به سویشان فرستاد تا هدایت شوند. قرآن: پس دو نوع اهل هدایت داریم، گروهی که مستقیما حامل من الله هستند که علیین هستند، و ما بقی اهل هدایت تحت منت این علیین هدایت می شوند که همان ارادت عرفانی است. 8. و اما آنان را که بخواهد گمراه کند، بر چشم و گوش و دلشان مهر می زند تا در تاریکی قرار گیرند، زیرا زلالت همان قلم رو به تاریکی است و در تاریکی زیستن، و این انتخاب کافران است که برای خوشگذرانی عمدن چشم بر حقیقت می بندند. 9. پس اهل هدایت و زلالت هر دو به واسطه علمشان به سوی تاریکی یا روشنایی می روند، علمی که در سر و دل خود دارند، علمی که در جستجوی حق و آخرت است، و یا علمی که طالب دنیا و عیاشی مادی و خودپرستی است و عمدن حقیقت زندگی و آخرت را کتمان می کند و می خواهد کورکوران خوش بگذراند و خدا همو را در ظلمت طی طریق می نماید. 10. در واقع آن که طالب دنیا باشد و از دین هم جز دنیای بهتر نخواهد، در فرهنگ قرآنی کافر است، و حتی آن که از آخرت هم بهشت آن را می خواهد، در واقع باز هم دنیا را خواسته است، پس لایق زلالت است. زیرا اهل هدایت طالب لقاء الله است و این دیدار را در دنیا جستجو می کند. آن که به لقای الهی باور و میلی ندارد، دل به دنیا می دهد. قرآن: پس دین بدون شوق لقای الهی، دین کفر و زلالت است. 11. پس از آن که از دنیا و دین خود فقط هوس‌ها و عیش و عافیت را می خواهد، خدا هم بر هوش و عقل و وجدانش مهر می زند تا فقط بر محور امیال دنیوی زندگی کند، تا هرچه سریع تر به پایان دنیایش برسد، تا شاید از طرز فکرش توبه نماید. 12. علم یا نوری است و یا ناری. علم نوری از مجرای عرفان نفس حاصل می شود که خودشناسی و خداشناسی و جهانشناسی دینی و حق طلبانه را پدید می آورد، و علم ناری علم سلطه و استکبار و دنیا پرستانه است و همه امور را به قصد برتری طلبی و فزون خواهی می نگرد و می فهمد، که اساس این نوع علم در مدرسه و دانشگاه تحصیل می شود که علم تصرف و تملک و سلطه است، و خداوند بر مبنای این دو نوع علم هر بشری را می آفریند که یکی آفرینش هدایت بخش به سوی او و لقای اوست و رسیدن به قدرت خلاقه الهی می باشد، و دیگری هم دور و دورتر شدن از خود و خداست و گم شدن در تاریکی و مسخ در اشیاء. 13. پس اهل هدایت نهایتاً به خدای در خیشتن می رسد و به مقام خلافت اللهی، و اهل زلالت هم که دنیای برون را می جوید خود را گم می کند در همان دنیایی که می پرستد، یکی خود را می‌یابد و موجود می‌گردد و دیگری خود را گم کرده و در تاریکی نابود می‌شود و وجودش به تسخیر شیطان در می‌آید و خلیفه شیطان می‌شود. 14. خدا هر که را خواهد هدایت کند دلش را هدایت می‌کند. قرآن. پس هر که را خواهد گمراه کند دلش را قفل می‌زند و تعطیل می‌کند، زیرا دل درب عالم غیب است و هدایت همان سیر در عالم غیب می‌باشد که آخرت هم نامیده می‌شود. پس اهل هدایت سالک باطن خیش است و اهل زلالت غرق در دنیا و اشیاء است و خیال بافی ها و آرزو پردازی ها که قلم رو به ذهن است که دنیای بشر را درک و تدبیر می کند. 15. پس اهل هدایت همان عارفان هستند که حقایق دین خدا را در باطن خود کشف نموده و از آن منظر در جهان طبیعت هم شهود می کنند و لذا طبیعت جلوه‌گاه جنات نعیم می شود. 16. زیرا هدایت بر صراط المستقیم است که کوتاه ترین راه رسیدن به خداست و این کوتاه ترین راه از خود است تا خدا، زیرا خدا از رگ گردن به انسان نزدیکتر است طبق کلامش، و هر که هدایت شد به سوی خودش هدایت شده است. علاوه بر این که امامان ما مکررن صراط المستقیم را راه معرفت نفس و امام دانستند، چون بدون آیینه نمیتوان به خود راه یافت و خود را شناخت. پس هدایتی جز وادی معرفت نفس و عرفان و ارادت عرفانی و ولایت علیین نیست. خداوند بر آنان که ایمان آورده و تقوا و صبر پیشه کردند منت نهاده و رسول، امام یا شاهدی را از نزد خودش به سویشان می‌فرستد تا هدایت شوند. 17. پس راه هدایت راه ایمان و ارادت عرفانی و اطاعت بیچون و چرا از امام زنده است، همانطور که راه زلالت راه مریدی نفس خیش است. آنان که هوای نفس خود را خدا می‌خوانند. قرآن. گمراه شد آن که هوای نفس خود را پیروی نمود. قرآن. خود محوری و امام محوری، این است زلالت و هدایت. 18. پس وقتی در سوره حمد میگوییم که ما را به راه راست هدایت فرما، منظور این است که ما را اهل سیر و سلوک عرفانی نما تا به سوی تو که در ما به انتظاری حرکت کنیم، و چون این سفر بدون رهبر و راه نما نمی شود، پس این درخواست خود به خود ما را به سوی امامی زنده رهنمون می شود. همانطور که در سوره فتح که سوره اهل هدایت است می فرماید، آن که با تو بیعت کرد با خدا بیعت کرده است و خدا از او راضی است و همه گناهان پس و پیش شما را عفو می کند و شما را بر صراط مستقیم هدایت می نماید. 19. پس معلوم است که هدایت امری به اراده و اختیار و آگاهی بشر است و انسان به میزانی که خداوند و رضایش را جستجو می کند طبعاً اعمال و امیالش را اصلاح می کند، و لذا در قرآن کریم مکررن می خوانیم که خداوند انسانهای نااهل و کذاب را هدایت نمی کند. خداوند ظالمین را هدایت نمی کند. سوره جمعه. خداوند فاسقان را هدایت نمی کند. سوره منافقون. خداوند بر قلوب ریاکاران دینی قفل می نهد. سوره منافقون، یعنی آدمهای ریاکار و ستمگر و زورگو و گناهکار نمی توانند اهل سیر و سلوک روحی و معرفت شوند، حتی اگر کل معارف فلسفی و حکمی و عرفانی را از بر باشند و شبان روز ورد اسماء الله بخوانند. همچون پیروان بسیاری از این عرفان‌های نوظهور که همه دوره‌های پرواز روح را گذرانیده‌اند که فقط با اجن و شیاطین محشور می‌شوند و فقط سرعت گمراهی و جنونشان افزون می‌گردد. 20. در حقیقت سخن از عرفان و مراحل و مدارج و وادی‌های معرفت و حقیقت و طریقت همان مراحل هدایت الالله است به ولایت اولیای حق. خداوند از شما سؤالی دارد: آیا پیروی از الله به هدایت نزدیکتر است یا پیروی از کسی که خدا خود هدایتش کرده است؟ چگونه حکم می‌کنید؟ بدانید که اکثر مردمان هوای نفس خود را خدا می‌خوانند و این شرک و ظلم عظیم است. سوره یونس 21. و باید دانست که راه هدایت گرچه راه واحدی است و آن سیر الالله می‌باشد، ولی هرگز قابل تقلید و کپی برداری از دیگران نیست، زیرا به قول رسول اکرم به تعداد خلق خدا راه به سوی او وجود دارد، ولذا هر مؤمنی از نزد امامش از دستور العمل ویژه‌ای برخوردار می شود که با دیگران متفاوت است و این روش ویژه را جز عارفان کامل نمی دانند و آن دستور العمل و نقشه‌ای از پیش تعیین شده هم نیست، بلکه لحظه به لحظه است، زیرا سلوک عرفانی زیستن در اصائه است، یعنی در انشاءالله، که این انشاءالله برای سالک انشاءالامام است و این اساس اطاعت بیچون و چرایی می باشد که قبلاً با ده ها آیات و بینات و حجت های الهی دل را به ایمان و اطمینان رسانیده و عقل را ارضا و تحکیم ساخته است و جای هیچ تردیدی نگذاشته است. چون سیر و سلوک عرفانی به معنای همزیستی با پروردگار است و خداوند هر آن در شأن دیگری است. قرآن: پس نمیتوان با عقل علیتی و مادی خیش برای خداوند تعیین و تکلیف و چون و چرا کرد، چون خدا در اصائه و الان است و چون و چرا مربوط به قلمرو به دهر و زمانیت است و دهر را با سرمدیت الهی کاری نیست و بلکه ضد آن است. هر که رسول را اطاعت کند به راستی که خدا را اطاعت کرده است. قرآن 22. گفت پروردگار ما کسی است که اعطا نمود به هر چیزی خلقش را و سپس هدایتش فرمود. سوره طه. پس نور هدایت هر چیزی همچون هستی آن چیز در آن چیز نهاده شده است، چرا که خداوند عالم آدم را از نفس واحدی آفریده است و فطرت خدا و خلق یکی است، به شرط آنکه آدمی روی به فطرت داشته و بر آن علم و عرفان یافته باشد و در ظلمات جهان برون گم نشده باشد، که معمولاً اکثراً چنین نیست. اکثر مردمان غافلند. قرآن: جزء دیین که به نور فطرت و معرفت نفس خود هدایت شده اند، ما بقی در این امر محتاج امام می باشند، امامی که ربش خداست. 23. حتی خود قرآن هم جز مؤمنین و محسنین را هدایت نمی کند، که البته این قرآن هادی قرآن مکتوب نیست، بلکه قرآنی است که نازل می شود بر قلوب پاکان در شبهای قدر. این کتاب هدایت و رحمتی برای محسنین است. سوره لقمان. و می دانیم که اینان همان اولیا و علیین هستند و برای ما بقیه مردمان خسران و زلالت مضاعف می آورد. قرآن: نه به دلیل بی سوادی یا کم سوادی، که به دلیل شرک حاکم بر نفسشان. 24. بگو که من بشارت دهنده و اختیار کننده ای بیش نیستم و هادی کس دیگری است. قرآن: یعنی خود انبیای الهی هم امام هدایت نیستند الا صاحبان کتاب و روح، که رسول خاتم صلی الله هم در این جماعت است که هم نبی است و هم ولی. و از نزد خود به تو روحی دادیم. قرآن 25. آنهایی که در ما جهاد می کنند به تدریج نشانه های خود را به آنان می نماییم و هدایتشان می کنیم که به راستی خداوند با محسنین است. سوره عنکبوت. جهاد در خدا همان عرفان نفس و جهاد اکبر است و از آن محسنین و عدیهین است که ربشان الله است و دارای امامت باطنی می باشند که سایر اهل ایمان را امامت و هدایت می کنند. و محسنین را قبلن تعریف کرده ایم که طبق کلام قرآن کریم کسانی هستند که پیرو به آیین ابراهیم حنیف می باشند که خود را از نژاد و دهر پاک کردند و به اصائه رسیدند و همه عمرشان در جستجوی رضا و لقای الهی بودند. 26. و اما مسئله این است که آیا براستی طبق قول الهی در کتابش هیچ انسانی پیدا می شود که زلالت را آگاهانه طلب کند و خدا هم گمراهش نماید؟ اگر چنین است چگونه ممکن است؟ 27. بی تردید هیچ کس با صدای بلند زلالت را به اسم و عنوان طلب نمی کند، همانطور که کفر و نفاق را. بلذا هیچ کس خودش را گمراه و کافر نمی خواند، حتی کافران حربی که با رسولان الهی در نبرد هستند. همانطور که هیچ دزدی خودش را دزد نمی خواند، بلکه کسی می داند که دارد حقش را از کسانی که خورده اند می ستاند، آن هم مفتخرانه. همانطور که هیچ مؤمنی با صدای بلند خود را مؤمن نمی خواند و ادعا نمی کند الا برای اتمام حجت در نزد کسی که انکار می کند. 28. هدایت و زلالت دو اسم و عنوان و شعار نیست، بلکه دو راه و روش زندگی است. کسی که برای ارضای خود زندگی می کند و کسی که برای رضای حق زندگی می کند. کسی که مقصودش خودش است و آرزوهایش، و کسی که مقصودش خدا و رضای امام است. کسی که در جستجوی اثبات خیش است و کسی که در جستجوی اثبات حق است. کسی که خودش میزان خیش است و کسی که میزانش حق است و امامی حی. خداپرستی خودشناس و یا خودپرستی خودگریز. 29. پس کسی که رضای خودش مقصود زندگیش می باشد طالب زلالت است، به خصوصان که این خودپرستی و خود ارضایی را خدا پرستی خواند و آن را با نماز و دعایش تقدیس نماید که او منافق شده است، که مصداق زلالتی در زلالت است. زلالت آشکار. و آن کسی است که زمانی ایمان آورده و حجت خود را می شناسد، ولی به راه خودش می رود و می گوید من خود را هدایت خواهم کرد. کیست ظالم تر و گمراه تر از آن کسی که نشانه های الهی را دید و انکار نمود؟ به زودی از او انتقام خواهیم ستاند. قرآن 30. خدا سراسر هدیه و کرامت خدا به بنده است در هر مرحله و گذار از سیر الله، چرا که هدایت به معنای سیر و سلوک در ظلمات نفس است به سوی ذات که مقر خدا در بشر است. ولذا گفتند بی پیر مرو ظلمات، زیرا این وادی غیب و غیب شکافی و غیب شناسی و غیب پیمایی است تا حضرت غیب الغیوب، منتها تحت شعاع نور معرفت نفس در آیینه امامی حی که خود محل تجلی پروردگار است از برای مؤمن. 31. زیرا خود عدم است، و خودشناسی هم سراسر عدم شناسی است و نور شناخت عرفانی است که عدم را به وجود می آورد، وجودی که سراسر نور معرفت الله است. آنچه که خود را خود آمی کند نور عرفان نفس است در درجات معرفت. 32. نردبان هدایت سراسر سیر و سلوک باطن و هجرت و سفر در روح خیش است به سوی خداوند ذات و جز این هدایتی نیست.